ساعت 10 شب تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بشه. امیدوارم شما دوستان خوب شنونده نهایت استفاده را از برنامه ها ببرید، تنظیم وقت بفرمایید در 26 روز از اردیبهشت 1404 و در نهایت آنچه که پسندیدید که خوش به حال من و همکارانم. و اگر نقطه نظر خاصی دارید حتما با 3010-35 ارتباط برقرار بفرمایید. در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که همکاران من آماده می‌کنن طبق نظر و خواسته شما تهیه و تنظیم میشه. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مستند فلسطین نام داره.
سال 1897 سرشناس‌ترین یهودی‌های دنیا در شهر بال سوئیس دور هم جمع شدند تا برای خودشون یه وطن ملی درست کنن. مغز متفکر اون جمع و رهبر گروه یه روزنامه‌نگار لهستانی بود به اسم تئودور هرتسل. هرتسل و دوستانش حامیان سرمایه‌دار و بانفوذی داشتن که با ثروتشون خیلی کارا می‌شد کرد. یکی از این آدم ها روچیلد بود، یه سرمایه‌دار یهودی انگلیسی که در حد حاکمه امپراتوری بزرگ موروز دنیا بریتانیای کبیر اسم و رسمی داشت. با پادرمیونی روچیلد انگلستان متقاعد شد از بین مستعمرات لنگ بلنگش جایی به یهودی ها بده. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. یهودی ها جایی که میخواستن از قبل انتخاب کرده بودن. برای همینم هرتسل رو که داشت سر اوگاندا و آرژانتین با انگلیسی ها چونه نمیزد خائن میدونستن. جایی که اونا روش دست گذاشته بودن فلسطین. با اینکه لندن پایتخت مه گرفته و همیشه ابری بریتانیای کبیر کمتر آفتاب رو میدید، مردمش همیشه به همین دلگرم بودن که خورشید در امپراتوری بزرگشون هرگز غروب نمی‌کنه. صهیونیست‌های انگلیسی هم فکر میکردن انگلیس هر کاری دلش بخواد میتونه توی دنیا بکنه، حتی کاری مثل بخشیدن فلسطین بکنه، جایی که اصلا جزء مستعمرات انگلیس هم نبود. همون سالها یک اتفاق مهم افتاد، کشف نفت در خاور. دیگه خاورمیانه فقط یه پل ارتباطی بین شرق و غرب عالم نبود، انبار انرژی دنیا بود. وقتی شده بود بریتانیای کبیر و استعمارگرای دیگه آتشخونه کشتی‌هاشون رو روشن کنن و با عجله به سمت خاورمیانه راه بیفتن. موقع که فلسطین چشم صهیونیستا رو گرفته بود، این منطقه تحت حاکمیت عثمانی بود. اون موقع انگلیسا خیلی دلیلی نمیدیدن به خاطر خوشامد صهیونیستا پاره دوم عثمانی بذارن. اما حالا دیگه با وجود نفت، انگلیس هم برای شروع یه بازی جدید توی خاورمیانه انگیزه کافی داشت. بازی انگلیس تازه داشت به جای حساسش میرسید که هرتسل مرد. بعد از اون یه یهودی انگلیسی که استاد دانشگاه منچستر هم بود جای اونو پر کرد، دکتر های وایزمن. وایزمن خیلی سعی کرد تا از کیسه انگلیس به سلطان عثمانی باج بده و موافقتشو برای مهاجرت یهودی ها به فلسطین جلب کنه، اما نتونست. تازه این کار اون باعث شد سلطان عثمانی دست انگلیس ها رو بخونه و سریع با رقیب انگلیس یعنی آلمان دست دوستی بده. در اون زمان فلسطین جزوی از امپراتوری بزرگ عثمانی. باشلی که اولین توپای جنگ جهانی اول، سربازای انگلیسی و آلمانی رو به رو هم سفارایی کردن. انگلیس فقط با آلمان روبرو نم. جنگیدن با اون همه سرباز عثمانی کاری نبود که انگلیسی ها بتونن از پسش برمیان. این شد که به یه حقه بزرگ متوسط شدن. تشویق اعراب تحت حاکمیت عثمانی به استقلال طلبی و جدا شدن از حکومت ترکای عثمانی. برای این کار انگلیسی ها سراغ فیصل و پدر شریف حسین که دستنشونده عثمانی در حجاز بود رفتن. اونا به این پدر پسر وعده یه سرزمین بزرگ عربی رو دادن که با تجزیه عثمانی به اونا میرسید. مکمهان نماینده دولت انگلیس تو مصر با شریف حسین ملاقات کرد و متعهد شد از حق عرب برای ایجاد یک کشور مستقل عربی حمایت کنه. شریف حسین و پسرش فریب این حقه انگلیس خوردند و با جنبش های عربی تماس گرفتند تا اونا رو به جنگ با عثمانی تحریک کنند. روز پنجم ژانویه 1916 شریف حسین و فیصل پیام قیام علیه عثمانی ها رو صادر کردند. به این ترتیب انگلیس ها با شمشیر عربا تونستن عثمانی رو شکست بدن. با فروپاشی عثمانی نوبت تقسیم سرزمین های عربی فتح شده رسید. اما هنوز جوهر توافقنامه مکمهان و شریف حسین خشک نشده بود که انگلیس تعهداتش رو زیر پا گذاشت. سایکس نماینده انگلیس همون موقع پنهانی با پیکو نماینده فرانسه دیدار کرد که نتیجهش پیمانی شد معروف به سایکس پیکو. عراق و اردن نصیب انگلیس شد و لبنان سوریه مال فرانسه. قرار شد فلسطین هم تحت حاکمیت بین المللی اداره بشه. جالب بود فاتحان اصل این سرزمین ها یعنی اعراب هیچ سهمی از این غنایم نداشتن. یه چیز مسلم بود، اینکه در پایان جنگ جهانی اول این انگلیس بود که موفق شده بود آلمان با سلاح‌های پیشرفته شکست بده. بازی انگلیسی داشت با پیروزی اونا جلو می‌رفت، اما خیانت تماشاچی‌های صهیونیست خستگی بازی برده رو به تن انگلیسی‌ها جا گذاشت. روزایی که انگلیس سرش گرمی جنگ سخت با آلمان و عثمانی بود، صهیونیستا به جای تشویق دوستان انگلیسیشون با آلمان سر و سر پیدا کرده بودن. این میتونست تو اون شرایط حساس سر لوله آتشبار رو به سمت انگلیس برگردن. حتی از زیر اون لبخند نمیشد عمق نارضایتی بالفور وزیر خارجه انگلیس و بابت نامردی صهیونیستا از شهرش موند. اما اون در نوامبر 1917 با نوشتن یک نامه در باب سبز به روچیلد سرمایه‌دار صهیونیست انگلیسی نشون داد. روچیلدی که یه جور نماینده تام الاختیار برای صهیونیستا بود، نامه غیر قانونی که بعدها مبنای خیلی از تصمیمات قانونی شد. وزارت امور خارجه نوامبر 1917 لورد روچیلد گرام، بسیار مشهورم که تحت توجهات دولت فخیمه این بیانیه دایر بر همدلی با یهودیان صهیونیست را که تسلیم کابینه شده و مورد موافقت کابینه قرار گرفته است به شما اطلاع دهم. نظر توأم با التفات دولت فخیمه بر استقرار مردم یهود در فلسطین به عنوان وطن ملی یهود است و برترین مساعی خود را در تسهیل وصول در این موضوع به کار خواهد بست. واضحاً باید دانسته شود که نباید هیچ تبعیضی در حقوق شهروندی و مذهبی سکنه غیر یهودی فلسطین یا در هر کشور دیگری در حقوق و موقعیت‌های سیاسی که در دست یهودیان است روا داشته شود. سپاسگزار خواهم بود اگر این بیانیه را به اطلاع کنگره صهیونیست برسانید. ارادتمند آرتور جیمز بالفور. بعد از نوشتن این نامه که به اعلامیه بالفور مشهور شد، هموغم انگلیس ها آماده کردن شرایط زندگی جدید برای رفقای صهیونیستشون شد. یازده دسامبر 1917، یعنی حدود یک ماه بعد از نامه بالفور به روچیل، ارتش انگلیس با فرمانده جنرال آلنبی وارد قدس شد و حکومت نظامی برقرار کرد. همونطور که انتظارش هم میرفت، آلنبی به محض ورودش به فلسطین موافقت کرد صهیونیست ها مقر جنبش جهانی صهیونیسم رو به قدس منتقل کنند. بعدش هم درها رو به روی مهاجرین یهودی سر تا سر دنیا باز کرد و یهودی ها به فلسطین آمدند. کم صدای عربای بومی فلسطین در اومد و انگلیس ها را به فکر انداخت برای راضی کردن فلسطینی ها از فیصل کمک بگیرن. واسطه این کار وایزمن بود، رهبر صهیونیست. وایزمن اول از انگلیس به فلسطین رفت، بعد برای دیدن فیصل رفت سوریه. اونجا از فیصل خواست عربا را راضی کنه که یک همسایه کوچیک یهودی رو کنارشون بپذیرن تا در عوض اونم از انگلیس ها بخواد در تشکیل یک پادشاهی قدرتمند عربی به فیصل کمک کنه. این پیشنهاد برای فیصل بدجوری وسوسه کننده بود. شاید اگه به خودش بود بلافاصله این پیشنهاد قبول می‌کرد. اما همونجوری که خودش هم به وایزمن گفت، چنان جایگاهی پیش اعراب نداشت که بخواد به نمایندگی از اونا چنین قولی بده. دیگه کم کم اعتراض فلسطینیان از حد گذشته بود و کارشون به زد و خورد با یهودی ها توی خیابانای فلسطین کشیده. چجوری میشد این قاعده رو ختم کرد؟ شاید با یک کنفرانس بین المللی در پاریس. بعد ایده این هم اول ژانویه 1919 کنفرانس صلح پاریس تشکیل شد. سران متفقین که طرف پیروز جنگ جهانی اول بودن همگی برای شرکت در این کنفرانس به پاریس اومدن. اما این وسط از همه چیز مهمتر دیدار فیصل و وایزمن بود. فیصل بالاخره کار خودشو کرد و با تأسیس کانون یهود توی فلسطین موافقت کرد، با این شرط که یهودی های مهاجرم از حکومت عربی تبعیت کنند. شرطی که هیچ وقت تحقق پیدا نکرد. دیگه نه متفقین و نه صهیونیست ها هیچ کدوم احتیاج به فیصل نداشتند. 15 ماه بعد 20 آوریل 1920 توی جلسه شورای عالی متفقین در سان رمو ایتالیا توافق پنهانی سایکس پیکو علنی شد. حالا دیگه همه فهمیده بودن عربا از غنایم جنگ اول هیچ سهمی ندارن و همه چیز بین فرانسه و انگلیس قسمت شده. سرپرستی فلسطین هم که تا این موقع بین المللی بود رسما به انگلیس سپرده شد. طرفین بازی زمین و توپ با موافقت هم دیگه تقسیم کرده بودن و نیازی هم به دخالت کسی نمی‌دیدن. طبیعی بود با علنی شدن حاکمیت انگلیس و فرانسه بر سرزمین‌های عربی سر و صدای عربا بلند بشه. مهاجرای یهودی هم برای دفاع از خودشون در مقابل این اعتراضا مشغول یاد گرفتن روش‌های دفاع شخصی شدند. عیبش فقط این بود که این روش ها یکم زیادی خشنی بود و بیشتر برای حمله بود تا دفاع. ۲۲ ژوئیه ۱۹۲۲ جامعه ملل هم حاکمیت انگلیس بر فلسطین را تایید کرد. اونا رسما موظف شدن دو تا کار مهم انجام بدن: فراهم کردن مقدمات تشکیل وطن ملی یهود و انتقال یهودیای دنیا به فلسطین. از نظر انگلیسی ها مقدمات تشکیل وطن ملی یهود فقط یه جور میتونست عملی بشه، که اونم آموزش پلیس های یهودی برای سرکوب مسلحانه هر جور جنبش اعتراض‌آمیز فلسطینی ها بود. میمود انتقال مابقی یهودی های دنیا به فلسطین. انگلیسی ها برای این کار یه حاکم غیر نظامی از طرف خودشون برای فلسطین تعیین کردن. سیاستمدار انگلیسی یهودی که اسمش هربرت ساموئل. ساموئل طبق دستوراتی که وزارت خارجه کشورش از قبل بهش داده بود، یه شورای قانونگذاری برای انتقال یهودی ها به فلسطین درست کرد. شورایی که خیلی زود اسمش سر زبون ها افتاد: آژانس یهود. خیلی راحت میشد حد زد آژانس یهود چه طرحهایی داره. با کمک این آژانس در عرض 17 سال جمعیت یهودی های مهاجر فلسطین بیشتر از 10 برابر شد و از 25 هزار نفر به 260 هزار نفر رسید. حالا دیگه در سرزمین مقدس همه چیز برعکس شده بود. ساکنان بومی فلسطین باید برای رفت آمد در شهرهای خودشون به پلیس‌های یهودی کارت شناسایی نشون میدادن و بازرسی بدنی میشدن. این سالها بارها و بارها مردم فلسطین به گسترش مهاجرت یهودیا به سرزمینشون اعتراض کردن و هر بار با عکس‌العمل‌های تند نظامیان یهودی و انگلیسی مواجه شدن. با عوض شدن بافت جمعیتی فلسطین به نفع یهودیا، کم کم مردم فلسطین به حاشیه رانده شدن. جرم اونا یک چیز بود: تقاضای حاکمیت ملی. حاکمیت ملی فلسطینیا چیزی بود که وزیر وقت مستعمرات انگلیس وینستون چرچیل اصلا نمیتونست زیر بارش بده. خود چرچیل در اعلامیش دلیل این امتناع رو اینطوری توضیح میده: حکومت بریتانیا نمیتونه با تأسیس حکومت ملی در فلسطین موافقت کنه، چون تأسیس یک چنین حکومتی برنامه تأسیس وطن ملی یهود رو به تعویق میندازه. با این مقدمات پیدا بود توپ و میدان در اختیار یهودی های مهاجر و حامی های انگلیسی شونه تا هر وقت اراده میکنن دروازه فلسطینی ها رو به توپ ببندن. فلسطینی ها دیگه با چی کار میکردن؟ یه راه بیشتر جلوی پای اونا نمونده بود: قیام مسلحانه. سال 1936 این اتفاق افتاد و فلسطینی ها به مراکز نظامی انگلیسی ها و یهودی ها حمله کردن. انگلیسی اصلا دلشون نمیخواست به همین زودی دستشون با کشتار مردم فلسطین رو بشه. برای همین دست به دامن حاکمهای عرب کشورهای منطقه شدن تا بین اونا و فلسطینی ها پادر میونی کنن. اما فلسطینی ها دست بردار نبودن. کار به جایی رسید که اونا قسمتی از قطر رو هم گرفتن. اون وقت بود که ماشینای نظامی ارتش انگلیس توی خیابونای شهرهای فلسطین و مخصوصا قدس ظاهر شدن. انگلیسی ها جز اون چند لشکر نظامی و چند اسکادران هوایی که به کمک پلیسشون آوردن، از گارد مرزی اردن و نیروی نظامی 6000 نفری یهودی های مهاجر هم استفاده کردن تا بتونن انقلاب سال 1936 مردم فلسطین رو سرکوب کنن. با این همه خشم فلسطینیا بشکه باروتی بود که هر لحظه ممکن بود دوباره منفجر بشه. با برای همین انگلیسی ها این بار کمی نرمش نشد. وزیر مستعمرات انگلیس اون زمان لورد پاسیفیلد بود. اون نماینده به اسم سر جان هاپ سیمسون رو برای بررسی اوضاع فلسطین به این کشور فرستاد. سیمسون خواستهای مردم فلسطین رو به پاسیفیلد منتقل کرد تا اونم با منتشر کردن یک اعلامیه روی این خواستها تاکید کنه. اینکه باید شرایط تشکیل پارلمان فلسطین آماده بشه و مهاجرت یهودیا به فلسطین محدود بشه. انگلیس ها با این کار هم فلسطینی ها را آروم کردن و هم مسیر خط لوله نفت عراق به حیفا رو که منبع اصلی تأمین سوخت کشتی های جنگیشون بود امن کردن. اما حالا این وایزمن رهبر صهیونیست ها بود که ناراحت بود. انگلیس ها باید هوای هر دو طرف ماجرا رو می داشتن. برای همین هم دست به کار تشکیل کنفرانس لندن شدن. اما عربا و صهیونیست ها هیچ کدوم حاضر نبودن اون یکی رو در کنفرانس تحمل کنن. همینجا بود که صهیونیست ها حامی جدید خودشون رو پیدا کردن. ابرقدرت تازه نفس و سریع اللهجه‌ای به اسم آمریکا. مدتی بعد جنگ جهانی دومم شروع شد.
Gelingen sollte. Die Folge noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
شروع جنگ فلسطینیا و عرب منطقه که کاملا از انگلیس ناامید شده بودند سراغ رقیب اونا یعنی آلمان رفتند. اونم درست موقعی که رهبر نازی آلمان یعنی هیتلر دل پری از یهودیا بابت سرمایه گذاری برای مختل کردن نظام نازی داشت. مفتی قدس حاج امینالحسینی هم به دیدن هیتلر رفت. دیداری که برای انگلیس ها و صهیونیست ها خیلی پرمعنا بود. همین دیدار باعث شد صهیونیست ها، فلسطینی ها و عرب رو شریک همه گناهان هیتلر در جنگ جهانی دوم بدونن. کشتار یهودی ها، افسانه هولوکاست و کورهای آدمساز. البته اون موقع سران عرب از اعلام دوستی با آلمان ابایی نداشتن. انگلیس ها به تلافی این کار عربا مجوز تشکیل ارتش یهود صادر کرد. جوانای داوطلب یهودی دسته دسته توی مراکز ثبت نام نیرو برای ارتش یهود نام‌نویسی کردند و گروه گردانهای یهودی تشکیل شد. اما هیچ کدوم این خوشرخصی ها باعث نشد صهیونیستا دوباره به انگلیس رو بیارن. با تشکیل اجلاس بالتیمور در نیویورک معلوم شد بازیکنهای حرفه‌ای صهیونیست تصمیم گرفتن برای همیشه توی باشگاه نیویورک بمونن. خواستهایی که انگلیس با اعلامیه پاسیفیل جلشون رو گرفته بود با حمایت آمریکا دوباره اجرایی شدن. ایجاد جامعه یهودی، آزادی مهاجرت یهودیا به فلسطین و تشکیل ارتش یهودی. وقتش بود سهیونیستا حساب خودشونو کاملا از انگلیس‌ها سوا کنن، کاری که به شیوه خودشون انجام، هتل کینگ دیوید و یک عملیات کامل. مقر مرکزی ارتش انگلیس در فلسطین و روی سر افسران انگلیسی منفجر کرد. عملیاتی که نتیجهش کشته شدن 60 افسر انگلیسی. انگلیسی که فهمیده بود موندنش توی فلسطین جز ضرر چیزی براش نداره. سال 1947 نماینده انگلیس در سازمان ملل اعلام کرد وقتش رسیده جامعه جهانی خودش درباره فلسطین
تصمیم بگیره. It is for this reason that they have brought the problem before the United Nations, hoping that the General Assembly would be more successful in the search for an agreed settlement.
راه حلی که نماینده شوروی داشت خیلی ساده و روشن بود. تقسیم فلسطین به دو بخش یهودی و عربی. پیشنهاد گرومیکا باید در مجمع عمومی رأی می آورد. تازه اون وقت بود که عربا خطر رو جدن حس کردن. اما دیگه خیلی دیر شده بود. 29 نوامبر 1947 طرح تقسیم فلسطین با 33 رأی موافق و 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع در مجمع عمومی تصویب شد و فلسطین دوپاره شد. پاره بزرگتر مال یهودیا و پاره کوچکتر مال صاحبان اصلیش یعنی فلسطینیا. روز 14 می 1948 آخرین سربازهای انگلیسی باقی مونده در فلسطین زیر بارون سوار کشتی‌هاشون شدن و خاک فلسطین رو برای همیشه ترک کردن. با اینکه اونا تا آخرین لحظات هم سعی کردن چهره یک ارتش فاتح رو به خودشون بگیرن، هیچ وقت نتونستن حالت بازندگان مغمومی رو که بهشون خیانت شده از صورتهاشون محو کنن. حالا نوبت بن گوریون رئیس اجرایی آژانس یهود بود تا با پشتگرمی حامی تازه صهیونیست‌ها آمریکا تشکیل دولت یهود را اعلام کند. طبیعی بود اولین کسی که این دولت جدید و تأسیس رو به رسمیت می‌شناسه هری ترومن رئیس جمهور آمریکا باشه. کاری که نماینده آمریکا در سازمان ملل هم تکرارش کرد. یک بازی جدید، اشغال بر مبنای رأی اکثریت، بهش میگن دموکراسی.
دوستان خوب شنونده، در روز جمعه 26 روز از اردیبهشت 1404 در خدمت شما هستیم. آنچه تقدیم شما شد مستند فلسطین نام داشت. ما همراه شما هستیم با ادامه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضور شما بشه. اما قبل از اون میخوام خواهش بکنم شما دوستان خوبی که رادیو گفتگو رو انتخاب کردید برای شنیدن، یا شما دوستانی که از این به بعد قصد دارید که همراه ما باشید با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه از این شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 15 مگاهرتز، میتونید در برنامه‌ها مشارکت داشته باشید، به خصوص برای اینکه از